سلام بر شما جویندگان حکمت و معرفت و پویندگان راه عشق، عاشقان زیبایی و دانایی و نیکویی. چه جایی بهتر از اینجا که بشینیم صحبت کنیم در حضور دانشجویان، استادان نازنین، از کسی صحبت کنیم که ذره ذره وجودش آکنده از عشق، آکنده از شادی، آکنده از امید، آکنده از معرفت بوده. یک سنت شیرین و دیرینی بوده در ایران باستان تا امروز که کارها رو به نام پروردگار شروع بکنن، و این به صورتهای گوناگون متجلی شده، از فردوسی که گفت به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، هر کدوم متناسب با کار خودشون نام پروردگار رو و ثنا و ستایش او رو آغاز کردن. از سکوت شروع میشه ادبیات. اونجایی که همه سکوت میکنن، از اونجا اینا سخن پیدا میکنن. سخن سکوت بزرگانی است که حرفایی که نمیشده به هیچ زبانی گفت، اینا رو بیان کردن. مولانا وقتی وارد فلسفه میشه، حالا من نشون میدم که وارد یه مرتبه میره توی فضاهای اصطلاحات، فکر میکنه شما فیلسوف اعظم کانت داره صحبت میکنه، میره تو اصطلاحات خیلی دقیق فلسفی و کلماتو به کار میبره. میگه که من سبب را ننگرم کان حادث است، زان که حادث حادثی را باعث است. من در اون قدیم نگاه میکنم که قدیم با ما احوالش خوب بوده، بنابراین شیطان رو تبرئه میکنه. فرعون یه جایی با خدا راز و نیاز میکنه که خدا یا تو، ما که خودمون میدونیم، حالا درست صبح که میشه من نمیدونم چه برای سر من میاد که صبح که میشه ادعای فرعونی میکنم و میگم انا ربکم الاعلا، ولی شب که میشه، شبا آدم ها ایمان میارن، یه خود شب به عالم ایمان نزدیکتره. این که آدم رو زیاد گفتن خودتون زیاد در معرض ستایش و اینا قرار ندین، آدم هوا برش میداره، فکر میکنه که کسی شده اینا. یه مرتبه مثل اون شاگردی که شاگردا گفتن که این استاد مریض هم نمیشه، این استاد ما یه دفعه نشدیم مریض بشه، در حالی یک سال این معلم ماست که تعطیل بکنن اینا. یکی از بچه‌ها گفت میتونیم خودمون بیمارش کنیم. گفتن چه جوری؟ گفتش که اینا چیز میکنیم، یه تواتر ساختگی. جا مولانا راجع به تواتر هم بحث میکنه که خیلی اوقات هست که تواتر ساختگیه، این میگه اون میگه، میگه نه با هم ساختن. شما به هر تواتری تکیه نکنین که بگین چون همه گفتم از درسته. اجماع ساختگی وجود داره، تواتر ساختگی وجود داره. میگه که فردا من که وارد شدم 30 نفر بودن اینا، من که وارد شدم میگم استاد خدا بد نده رنگتون پریده و اینا، تو دومی یا سومی اینا، 30 تایی قرار میشه که بیاین. بعد اولی که میگه که برو پسین بشر حرف بی معنی نزن، حالم خیلیم خوبه. نفر دومی که استاد چشمتون یه قطری حالت دیروز نداره اینا، نه چیزی نیست برو بشین اینا. سومی چهارمی یواش یواش گفت که بله یه قطری سرم درد میکنه. بعد پنجمی ششمی 30 نفر آدم همه بیخود که پا میشه راه میفته که بیاد خونه، که بعد سر تعطیل میکنه و میاد خونه که بعد به خانومش دعوا که تو زن دشمن من هستی، صبح این همه 30 تا بچه فهمیدن من مریضم، تو نفهمیدی که من مریض بودم اینا، برو رخت خواب بنورد بیار. و خلاصه بعد بچه ها میشینن، بعد میبینن بازم گرفتار شدن، برخلاف خونه استاد بعد میشینن، بعد میگن که دم بگیرین، میم دوزه بر بند و دوزیر بند و اینا رو شروع میکنن، و استاد میگه آخ سرم درد میکنه، اینا بچه ها رو مرخص میکنه، بچه ها خلاص میشن. بعد مولانا میگه که این از این بیماری ها خیلی زیاد هست، خیلی آدم ها یواش یواش این میگه اون میگه اون میگه اون میگه اون میگه، بعد یه مرتبه بیمار میشه، آدم بیمار میشه، فرعون میشه و فرعون هم همینجوری بیمار شد. حالا من اگر که بخوایم وارد چند بخش بشم از مولانا، یکی مسئله فلسفه است که مولانا ناگهان فیلسوف میشه و با اینکه میگه پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، خودش فیلسوف و استدلال خیلی قشنگ و محکم، چه در فی مافی، چه در مثنوی، چه حتی در غزلیات هم، باز استدلال رو مولانا فراموش نمیکنه. عقل رو همیشه میدونه که راهبره، باید دنبال کار آدم باشه عقل رو. مثلا حالا من اول یه قطعه عاشقانه براتون میخونم. عاشقان را شد مدرس حسن دوست. اولا دین عشق که در ادبیات سعدی، حافظ، مولانا، اینا همشون دین عشق داشتن. مذهب عاشق ز مذهب‌ها جداست. اولین کسی که این حرف زد حلاج، گفتش که انا علی مذهب ربی، من دین پروردگارم دارم. شما گفتم دین شما چی؟ گفت من دین پروردگارم. دین پروردگار چیست؟ این ربی علی صراط مستقیم، پروردگار من بر صراط مستقیمه، منم بر صراط مستقیم میرم. بنابراین همه ما بر یه دینی متولد شدیم. اینکه چامسکی میگه ما هممون با یه زبان متولد میشیم راسته، بعدن فارسی یاد میگیریم. و اگه اون اصل زبان رو به ما نیاموخته بود خداوند، اون استراکچر کلی سافت‌وری گذاشته که روی اون فارسی و انگلیسی و فرانسه و آلمانی تعلیم گرفته میشه، وگرنه اگه اون زبان نباشه شما یاد نمیگیرین اصلا. بچه نشسته اصلا گوشم نمیده، همینطوری شما حرف میزنین اینا همه رو میگیره. ولی اگه بچه رو بذارین یه جایی که مثلا پروفسورای ریاضی هی ریاضیات حرف بزنن، ریاضیات نمیگیره، چون اون سافت‌ور رو نداره. سافت‌وری که بخواد اینا رو تبدیل بکنه به علم ریاضی، همه علوم ریاضی رو در خونه هی حرف بزنن، هیچ کس یاد نمیگیره. اما وقتی زبان حرف میزنن، برای اینکه زبان بلده بچه، این زبان از بلده، این نمرتب احیا میشه. یعنی این سوپر استراکچر، استراکچر زیربناییشو داره. استراکچر زیربنایی دین نزد مولانا، یکی از تلاش هایی که کرده مولانا که این رو به کرسی بشونه که شما همه تون یه دینی دارین. اون دین چیه؟ دین عشق. شما همه تون عاشق زیبایی هستین، عاشق نیکویی هستین، عاشق دانایی هم هستین. این بدیهی همه ما این عاشق عشق داریم. برابر این بر فطرت به دنیا اومدیم. ما همه با کل مولودن یولد علی الفطره. فطرت یعنی که همون که همه عالم دارن. همه اهل دنیا عاشق خوبی هستن. یه آدم خوب رو همه احترام میذارن، یه هنرمند رو همه احترام میذارن، یه آدم دانشمند رو همه احترام میذارن. این عشق به خوبی در همه ما هست. درک زیبایی، همه جای دنیا موزه دارن، یعنی این زیبایی‌ها رو می‌ذاریم اینجا. همه جای دنیا دانشگاه دارن، یعنی علم و سواد رو می‌ذاریم اینجا. همه جای دنیا خیریه و برکات دارن که ما کارهای خوب می‌کنیم، دلمون برای مردم می‌سوزه. یکی میگفت مهمترین خصوصیات پدر شما چی بود؟ حالا از منتظر بود که کراماتی نقل میگفتم، ایشون کراماتی نداشت. کراماتش این بود که صبح که میرفت از منزل بیرون، به هر کس که نگاه میکرد به او فکر میکرد. این لحاف دوزه که میومد رد میشد، فکر میکرد که این کاری کرده تا از صبح تا حالا مثلا دو بعد از ظهر حال داره داد میزنه. آی لحاف دوزی از صبح تا حالا بود کاری گیرش نمیاد، گیرش اومده بود چیز میکرد، فکر میکرد این چیکارش بکنم. این معلومه که هنوز مشتری گیر نیورده. به آدما فکر میکرد این بساط اندازی این چقدر درآمد داره که چهار تا میخ و نمیدونم پیچ گذاشته اونجا، بساط پن کرده که مثلا میخواد بفروشه، زن و بچه‌ش اداره بکنه. به آدما فکر میکرد. اینه که آدم نویسنده میشه. این داستویفسکی فرقش چی بود با بقیه؟ نگاه میکنه درشکچی، فکر میکنه این درشکچی صبح صبحونه چی خورده، با زنش دعوا کرده نکرده، زن داره نداره، از همینجا داستان درست میشه. یعنی تمام داستان بشریت رو نگاه کرده به آدم ها. حالا ما با این مذهب عاشق با این به دنیا میام. درسمون چیه؟ درسمون هم کتاب عشق، روی معشوق. المؤمنون اشد حبا، المؤمنون اشد حبا لله، بیشترین عشقشون به خداست. و این عاشقان را شد مدرس حسن دوست. یه جای دیگه هم مولانا میگه که دین و مذهب بر ما عشق رخ دلبر ماست. پیش ارباب نظر دین مصحح این است، دینی که درست حسابیه اینه. اگر تو عاشق خدا و پروردگار و خوبی و زیبایی نباشی، هر دینی که داری باطله. آدم که عاشق زیبایی نیست، عاشق زشتی هستی دیگه، حالا مسیحی باش، مسلمان باش، زرد هر چی باشه باطل هستن. اینه که اصل دین هاست. اون دین ها رو که بعدن میاد با بر مبنای فطرت پذیرفته جان آدم میشه و در دل آدم میشینه، میگه به به این رسول چه حرفای خوب میزنه، این میخونه با فطرت آدم ها، این آدم دانا، این قرآنش رو وقتی گوش میکنه گوش جواب میده به این زیبایی، فهم جواب میده به اون هارمونی ها، درک و آگاهی آدم جواب میده به اون حکمتی که در اون آیات هست، اینا رو جواب میده. بنابراین ما بر دین فطرتمون در درجه اول هستیم. بعد عاشقان را شد مدرس حسن دوست، دفتر و درس و سبقشان روی اوست. خاموشند و نعره تکرارشان می رود تا پیش تخت یارشان. حرف نمی زنن ولی دارن تکرار می کنن، تکرار عشق می کنن با نگاهشون، با حرفشون، با نشستنشون، با برخواستنشون. خاموشند و نعره تکرارشان میرسد تا پیش تخت یارشان. بعد میگه که درسشان عشق و جنون و ولوله. ما درس عشق باید بخونیم، درس زیبایی باید بخونیم، درس جنون باید بخونیم. اینقدر محاسبات نفسانی و محاسبات خودپرستانه نباید بکنیم رو هر چیزی. شور ما رو از ما میگیره. تا یه نفر یه سوالی میکنه، آدم به جای اینکه صداقت و صمیمیت داشته باشه فکر میکنه جواب این چی بدم، اینا منافع من، فکر میکنه این ماشین آورده اینجا میخواد بفروشه، میخواد بخره، این چه اینجا مشتری، چه جوری با حرف بزنم. اینا خراب میشه آدم، مثلا به کلی فضای ذهنی آدم خراب میشه. بنابراین گفتش که درسشان عشق و جنون و ولوله، نه زیادات است و باب سلسله. یه مرتبه میره زیادات چیه اینجا؟ زیادات اینه که در ابطال تسلسل و نامتناهی در حکمت یه بحثی دارن که اگر شما یک از نقطه آ دو تا خط عمود برهم به صورت یه زاویه قائمه بکشید تا بی نهایت، هر دو بره تا بی نهایت، اون وقت در فاصله یه متری یک وتر بکشین که یه مثلث درست میکنه، در فاصله دو متری یه وتر دیگه بکشین، خب اون وتر دوم بیش از اون یه متر از این بزرگتر میشه از وتر اولی، بنابراین یه اضافهی پیدا میکنه نسبت به وتر اولی. وتر سومی یه اضافهی پیدا میکنه نسبت به وتر دومی. وتر چهارمی اضافه، اینا زیادات میشه. اون وقت وقتی که برین اگه اینا بی نهایت باشه، میخواد ثابت کنه بی نهایت وجود نداره، میگه اگه اینا بی نهایت باشه زیادات بی نهایت پیدا میشه، زیادات بی نهایت نمیتونه بتر بشه، بتر چون این برونبرش معلومه. یه بتری پیدا میکنیم که زیادات نامتناهی، نه زیادات است و باب سلسله. سلسله این قوم جعد مشکبار، اینا دستشون سلسله هم اگر باشه کاری به تسلسل علی و معلولی و اینا ندارن، تسلسل نمیدونم مکانی و زمانی و تسلسل علی و معلولی ندارن، بلکه سلسله زلف یار و گردنشون هست. سلسله این قوم جعد مشکبار، مسئله دور است اما دور یار. دور هم بحث که میکنن میگن که دور این است که الف علت ب باشه، بعد بگن علت ب چی، بگن عمو الف. اگر چیزی علت خودش بشه میگن دور. حالا ممکنه با فاصله باشه، بگن الف علت چیه، ب ب جیم، جیم علت چیه، دال، دال چیه، بود الف. یکیش میگن دور مزمر، یکیش میگن دور مسرح. و دور باطل به طور کلی، تسلسل هم باطله. نمیشه که یه چیزی الف علت ب باشه، ب علت جیم باشه، اینا تا بی نهایت بره، اینا باطله. چرا؟ برای اینکه علت پیدا نمیشه. خیلی عجیبه که بعضی تصور کردن که اگر یک چیزی رو هکشش بدن موضوع منتفی میشه. مثلا میگن آقا این آینه که از خودش نور نداره، که از کجا این نور رو گرفته؟ میگن از اون آینه. خب اون آینه هم از خودش نور نداره، اون از کجا گرفته؟ میگن اون از اون آینه اونوری افتاده. و یه خودی که کشته من بعد یواش دیگه فرق قانه میشه، در صورتی که آدم حکیم میگه که خب اون یکی بعدی تا بی نهایت هم تو بری بالاخره مبدع نور پیدا نمیشه، چون همه اینا آینن، بنابراین بی نهایت باطل میشه. هیچ وقت نمیتونه نور از عدم که وجود نمیگه، بعد از علت پیدا بشه، بعد باید برسه به علت، به علتی که دیگه معلول نباشه، چون اگه معلول باشه باز میگیم سراغ اون یکی. خیلی قشنگ اینا رو مولانا درس فلسفه داده که مثلا دو تا حدیث نقل میکنه که دی سوالی کرد شخصی مرمرا، زان که عاشق بود او بر ماجرا. گفت نکته الرضا بالکفر کفر. گفت پیغمبر فرموده که الرضا بالکفر کفر، اگه آدم به کفر راضی بشه کفره. یه حدیث دیگه هم داریم که از پیغمبر باز، من لا یرضی به قضاء الله فهو کافر، هر کس به قضای الهی راضی نباشه اونم کافر. بعد میگه نه قضای حق بود کفر و نفاق، گر بدین راضی نباشم شد نفاق، کفر و وفاق. پس من چیکار بکنم؟ اگه راضی باشم میگن راضی به کفر شدی، اگر راضی نباشم میگن به قضای الهی راضی نیستی، هر کس به قضای الهی راضی نباشه کافره، در هر دو صورت من کافر میشم، چیکار کنم؟ اینجا بحث کلامیه، خیلی قشنگ جواب میده. میگه که عزیز من این دو تا کفر است، یکی کفره که من دارم، یکی کفری که خداوند در عالم اراده کرده که باشه، به اون باید راضی باشی. این که خداوند هم کافر آفریده هم مؤمن آفریده، این قضای الهیه، این خیلی کفر جهل است و کفری که من دارم جهله. قضای کفر علم، یعنی اینکه خداوند قضا کرده، یعنی اراده کرده و مشیتش بر این بوده که هم کفر باشه هم ایمان باشه در عالم، این از علم او سرچشمه میگیره. چون برای این نظامی که این عالم داره هم جاهل و ظلمات و نور، هم ظلمت باید باشه هم نور باید باشه. اما معنیش اینه که نور و ظلمت با هم برابرن. شما گفت راضی هم بر کفر زان رو که قضاست، چون خداوند اراده کرده که در عالم فرعونم باشه، ما قبول میکنیم. نه از آن رو که نزاع و کفر ماست، از این هست که به من مربوط میشه، من باید که با کفر رضایت دادم، خودم کافر نباشم، دیگران دعوت کنم به این که به ایمان برسن. ولی به این قضای الهی هم من راضی هم که خداوند اراده کرده که در عالم کفرم باشه. این رنگم یه رنگی دیگری است که باید باشه، فرعونم باید باشه، آتش کرا بسوزد گر بولهب نباشد، یه بولهبی هم باید باشه. مسئله رو حل میکنه برای شما که این کفر یکیش از جهل ناشی میشه، یکی از علم ناشی میشه. یا یه جا دیگه میگه که عمر در موضوع و در محمول رفت، بی بصیرت عمر در مسموع رفت. بیشتر عمر ما در مسموعات میگذره، در حالی که ما باید بالاخره یه وقت ببینیم یه چیزی رو. این خدا رو تا کی باید هی بشنویم که هست نیست؟ بالاخره یه جایی بریم ببینیمش. اینو کجا باید بریم ببینیم؟ همش شنیدیم بی بصیرت عمر در مسموع رفت، چون جز به مصنوعی ندیدی سانه ای. خدا رو فقط میگه چون این آفریده، مرا برای این کلاغ رو آفریده، مرا برای این خدای وجود داره. بس تو نمیخوای بری خدا رو ببینی؟ یه جایی که این مبدع این همه شگفتی هاست، با اون باید یه دیداری بکنی. با مصنوع قانع نشو که چون بالاخره خیالت راحته، چون مصنوع دلالت بر سانه میکنه. مثل اینکه یه نفر مثلا دنبال یک همسری میگرده، بعد بهش بگن که برای دختر پادشاه چین هست، بعد یه ادله هم بیارن چند تا فیلسوف و اینا هم ثابت بکنن که بله دختر پادشاه چین وجود داره، خیلی گزارش دادن و ادله بر وجود اون هست، برای اینکه یک تصویرهایی ازش کسانی نقل کردن، بعد هم خیالش راحت بشه و برید دنبال کارش، این عاشقه. بعد اون آدرس میگیره، حرکت میکنه، چین کجاست؟ تا دل هرزگرد من رفت به چین زلف او، زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند. اگه بره به اون چین دیگه بر نمی گردی به کشور خوده، میری در سرزمین. خیلی وقتی انسان عاشق میشه دیگه جدا میشه از، میره توی قافله دیگری، قافله عاشقان. عیش هاتان نوش بادا هر زمان ای عاشقان، پس شما کان شکر باد این جهان ای عاشقان. این جوان ها که اغلب میپرسن که ما چی کار بکنیم، کجا بریم، بریم تو قافله عاشقان. یه قافله ای هست که عاشقان اونجا بودن، همون عشق فطری که ما داریم، اونا به تبلور کامل رسیدن به اون عشق. برید تو قافله ادبیات، برید با سعدی روز بشین، با مولانا روز بشین، هیچ زیانی نمی‌کنه. وقتی که وارد ادبیات شدین، وارد مولانا شدین، همین زبانش شما رو شفا میده. برای اینکه مولانا توتال اینتگریشن اف من دربارش نوشتن، یعنی تبلور کامل یه آدمیزاد، یعنی اینتگریشن شده، یعنی تمام اجزای وجودش یکی شده. یعنی حرف که میزنه، عبادت که میکنه، خرید که میکنه، عشق که میورزه، تمام یکیه. اون وقت شما با یک توتال اینتگریشن روبرو میشین در مثنوی، در فیه مافی، که هر کدوم از اینام یه حال هوای خاصی داره. شما وقتی در مصاحبت مولانا باشین، اصلا فکر نکنید که حتی چقدرشو میفهمید. آهسته آهسته همون زبان مولانا زبان درمانیه، همون زبان مولانا کلماتو طوری گذاشته که آدم درش خوش میشه. نیم ز کار تو غافل، کی جرأت میکنه از قول خدا حرف بزنه؟ نیم ز کار تو غافل، همیشه در کارم. تو فکر نکن که من یه گاهی هستم گاهی نیستم. نیم ز کار تو غافل، همیشه در کارم، که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم. به جان پاک تو و آفتاب سلطنتم، که من تو را نگذارم به مهر بردارم. من تو را نمیذارم اینجا که فنا بشی، که من برات میدارم. برابر این هضم میکنه آدم، روحش تازه میشه از اخبار خوبی که مولانا مثل شکر میان بحر عسل بانگ میزند هر جان. بیا که باز رهیدم ز شهد زنبوری، از این شیرینی هایی که تا آدم میاد یه لقمه بخوره 50 تا زنبور هم نیشش میزنن، از این خلاص شدم، به شیرینی حقیقی رسیدم. در مصاحبت مولانا شما به شیرینی میرسین، به حلاوت واقعی میرسین، به لطافت و امنیت خاطر. این چه مجلس، چه بهشت، این چه مقام است اینجا. لب ساقی عرض شود که عشق باقی، لب ساقی لب جام است اینجا. اینجا اگه بیای در محضر مولانا، محضری است که مقام امن و می بیغش و رفیق شفیق، گرت مدام میسر شود زهی توفیق. حافظ هم همینطوره، یعنی این کلمات خود به خود شفا بخشه، یعنی همون که میخونه آدم از روش یه چیزی در نفسش حاصل میشه. اگه بفهمه بیشتر، برای اینکه هارمونی ها رو هر چقدر بیشتر میفهمه، مولانا هم هارمونی لفظی داره، هم هارمونی معنوی داره، یعنی هم معانی با هم میخونه، هم الفاظ با هم میخونه، یعنی حیرت انگیز هستن مولانا. منتها بعضیا فکر میکنن که مولانا در مثنوی زیاد چیزی نبوده، مثنوی لطافت ادبی اینا نداره، اینقدر داره که مبهوت میشه آدم اصلا. کس کرشمه غمزه قمازه ای، یه جا میگه شرح گل بگذار از بحر خدا. راجب گل نمیخواد دیگه، راجب بلبل بگو، راجب از ما حس صحبت کن. شرح بلبل گو که شد از گل جدا، کس کرشمه غمزه قمازه ای بر دلم بنهاد داغ تازه ای. من حلالش کردم ار خونم بریخت، من همی گفتم حلال او میگریخت. غرق عشقی هم که غرق هستن در این عشقهای اولین و آخرین. من ز شیرینی نشینم رو ترش. اگه یه وقت هم میبینی یه کمی یه آدمی هست که مناسبت این شیرینی نداره، ما رومونو برمیگردیم از اون بعد. من ز شیرینی نشینم رو ترش، من ز بسیاری گفتارم خموش. در مثنوی لحظه به لحظه داستان سرایی میکنه. شما میبینید که بچه ها دورش جمع میشن. بود بقالی، این بچه ها میشه، بود بقالی مرورا توتی، خوشنوا و سبز و گویا توتی. بر دکان بودی نگهبان دکان، نکته گفتی با همه سوداگرا. خواجه روزی سوی منزل رفته بود، بر دکان توتی نگهبانی نمود. گربه ای برجست ناگه در دکان، بهر موشی توتیک از بیم جان. جست و از صدر دکان سوی گریخت، شیشه های روغن بادام ریخت. یه از این قشنگتر کسی میتونه بر بچه قصه بگه؟ بعد یه مرتبه از وسط قصه میگه کار پاکان را قیاس از خود مگیر. گرچه باشد در نوشتن شیر شیر، کم کسی زبدال حق آگاه شد. جمله عالم زین سبب گمراه شد. بعد میاد راجب مسئله صورت و معنی که چه بسیار صورتها شبیه همن، معانی فرق میکنه. آبه ولی تلخه، شفاف هست. آب تلخ و آب شیرین را صفاست، هر دو صورت گر به هم ماند رواست. آب تلخ و آب شور و آب شیرین را صفاست، جز که صاحب ذوق باید آدم بچشه تا بفهمه که این شفافیت کافی نیست، خیلی صورت ها شبیه هم دیگه است. اولین لطفی که خواهی کردنم، گوش خواهیم که نهی بر روزنم. اولین چیزی که ازت میخوام که گوش بکنی من چی دارم میگم. صد هزاران بار ای صدر فرید، زارزوی گوش تو هوشم پرید. من آرزو، ما هممون آرزوی گوش خدا رو میکنیم. وقتی دعا میکنی همش نگرانی میشنوه نمیشنوه، میشنوه نمیشنوه، آیا شنید آیا نشنید. سمع الله لمن حمده رو برای چی میگه؟ برای اینکه بازم قبول نمیکنیم که همین میگیم من اینو، ولی نمیفهمیم که واقعا شنید. اون میشنوه یه شاعر انگلیسی میگه که اگر تو میبینی که گلهای موسیقی رو میتونی از یه موجی از وسط این همه هیاهو که در عالم هست از اون ور دنیا اینو میگیری اینجا صاف و شفاف به تو تحویل میده، تو چه نگرانی داری که صدای دعای تو وسط همه همه ملک و ملکوت به گوش اون نرسه؟ میرسه. این دعا اولین نعمت که خواهی دادنم گوش خواهم که نهی بر روزنم. صد هزاران بار ای صدر فرید زارزوی گوش تو هوشم پرید. گوش بده به حرف من. بعد وقت میشونه اولا بشنو که تا جستم ز شست اول و آخر ز پیش من بجست. از وقتی از پیش تو رفتم نه اولم میدونم نه آخرم رو. اتفاقا این دوتا مقامه که هم مقام خوبیه. مولانا میگه مردم چهار دستن در فیه ما فیه. بعضی اول نگرن، بعضی آخر نگرن، بعضی نه اول نگاه میکنن نه آخر، یه بعضی دیگه هم هستن نه اول نگاه میکنن نه آخر. چهار دستن. بعد میگن این چهار دسته کدومه؟ اول نگر، اول آخر نگرا رو میگیم، برای اینکه ما آدم ها باید عاقبت اندیش باشن. خوشا به حال اونایی که عاقبت اندیشن. عاقبت اندیشی یک هنری است که آدم داشته باشه که ببینه این کار عاقبتش چی میشه. یه دسته باهوشتر بودن گفتن که ما به اول فکر بکنیم ببینیم اول چی بوده، چون اگه اول گندم کاشتن که جو در نمیاد. ما باید ببینیم که اول همه به قول خواجه عبدالله گفته بود همه از آخر ترسن، عبدالله از اول. من میگم اول چی کار بوده، چه نقشه‌ای برای ما چیدن، ما ببینیم اون اول چی بوده. یه عده عاشقن و از اول آخر بیرونن، به فعل الان فکر میکنه که الان با این معشوقم من مشغول معاشقه باشم، نه به اول فکر کن که قبلا چی بوده، نه به بعدن که قیامت چی میشه. الان که در حضور معشوق هستی به عشق و ارادت و ستایش او مشغول شو. و اینو خیلی از اروپاییام گفتن، حتی این خانم آن برونته از خواهر خانم امیلی برونته گفته خدایا هر چی که میخواد پیش بیاد، مرگ میخواد زود بیاد، میخواد دیر بیاد، اینا من الان دلم میخواد که با تو دارم صحبت میکنم، نمیخوام این آشفته بشه با فکرهای آینده یا به فکرهای گذشته. بعضی اول نگرن، بعضی آخر نگرن، بعضی هم از اول آخر به کلی فارغن به خاطر اینکه غرق در خدا هستن، بعضی هم از اول آخر فارغن برای اینکه غرق در دنیا هستن. اینا هم یه دسته هستن. این میگه که اولا بشنو که تا جستم ز شست اول و آخر ز پیش من بجست. من دیگه اول و آخر فراموش کردم، وقتی که به عشق تو گرفتار شدم از اول و آخر بیرون رفتم. ثانیاً بشنو تو ای صدر ودود که بسی جستم تو را ثانی نبود. دوم این که هرچی گشتم دیدم که تو دومی نداری. گفتن خلائق که تو یوسف ثانی چون نیک بدیدم به حقیقت به هزانی. ثانیاً بشنو تو ای صدر ودود که بسی جستم تو را ثانی نبود. سعدی میگه تو نظیر من ببینی و بدیل من بگیری، عوض تو من نیابم که به حس بی نظیری. ما نمیتونیم، تو میتونی غیر از ما پندک پیدا کنی، بندگان خیلی بهتر از ما پیدا، ولی ما کجا پیدا کنیم یه همچین پروردگاری، یه همچین مهربانی از کجا پیدا کنیم؟ بنابراین ما چاره نداریم که دست در دامن او بزنیم. تو را ثانی نبود که جای دیگه برم. علت این داره توضیح میده که چرا برگشتم. رفته بوده از پیش اون صدر جهان و دو مرتبه برگشته. بعد میگه سالسن تا از تو بیرون رفته ام گویا سالسلاسه گفتم. سوم این که از وقتی که از پیش تو رفتم اصلا مثل آدمایی که سالسلاسه گفته باشن، کفر گفته باشن، همه منو طرد میکنن. چون کسی که بگه ان الله سالس و سلاسه یعنی خدا سه تاست، الله و یکی دیگه و یکی دیگه، اینم سوم میشه. این چطور در میان مسلمان ها مطرود میشه؟ سالسن تا از تو بیرون رفتم گویا سالس سلاسه گفتم. رابعن چون سوخت ما را مرتعه من ندانم خامسه از رابعه. اون کسی فکر میکنه زکات چقدر بدم چقدر ندم، یه پنجمه یه چهارمه، میزانش چقدره. اون کسی که تمام هستیشو داره نثار کرده به یه چهارم نمیرسه دیگه، اصلا چیزی نداره، تمام هستیشو در طبق اخلاص گذاشته، گفته من هر چی که دارم مال تو. اون میگه بیاد حساب بکنه ببینه این خرما چند کیلوه، نمیدونم چقدر شو باید بده. اون حسابگر است که میخواد یک دهمی که وقت زیادتر نشه، این اصلا بهش تعلق نمیگیره، اون بهش تعلق میگیره. گفتش که ده زکات روی خوبه خوب رو شرح یار غمزه چیز بازگو. روش ده زکات روی خوب، خوب رو شرح جان شرح شرح بازگو. پس میگه که من وقتی که چارم، این که من زمنان با چارم اربعه مرده، چارم این که رابعن چون سوخت ما را مرتعه، ما اصلا هستیمون آتش دادیم. بیا و گفتش که مولانا که قماش هستی ما را به ناز خیش بسوز، که آن زکات لطیفت نصیب مسکین است. یه لطیف خداوند یه زکاتی میده که خودشه. اون زکات رو به کی میده؟ به کسی که هیچی نداشته باشه. به آدم پولدار که نمیدن که. تو باید تغییر بشی، باید بگی که من هیچی ندارم، قماش هستی ما را. حالا این عبارت ها رو ببینید چگونه ساخته که اون معنی رو برسونه. قماش هستی ما را به ناز خیش بسوز. یه نازی بکن. ناز یعنی من نیازی ندارم بهشون. بفرمایید. گفتا که حافظ برو که پای تو بس، میخوای بری بفرمه. ناز خیلی چیز هولاکیه برای آدم، به کلی همه چیزش تمام هستیشو میذاره اونجا، میگه نمیخوام. ما چیکار چکار میتونی بکنی شما؟ ناز همه هستی آدم آتش میزنه. قماش هستی ما را به ناز خیش بسوز، که آن زکات لطیفت نصیب مسکین است. رابعن چون سوخت ما را مرتعه، من ندانم خامسه از رابعه، من دیگه یه پنجم نمیدونم چیه، یه چهارم چه میدونم چیه، ما همه رو دادیم. گفتن فرق بین مردم عادی و اون عارف چیه؟ از حسن بصری و از دیگری پرسیدن از رابعه که فرقش چیه. گفت فرقش اینه که اون یه دهم مالش رو میده و بعد به خودم چیز میکنه که راضی شدی؟ دادم. اینا گرفتی تحویل گرفتی یک دهم. این تمام 100% مالش میده، بعد میگه که خدایا، خدا از این میپرسه، میگه که راضی شدی که ازت گرفتم؟ تمامش ده دهشو همشو میده. بعد این به خدا چیزی نمیگه که من دادم، خداوند میگه که راضی شدی، منتم سرش میذاره. حالا راضی شدی، خوب کاری کردم، ازت گرفتم همه رو، منتم میذارن که شما یک کاری قبول بکنن ازتون. مگه این تو میخوای منت بذاری که بعد دیدی من تمام رمضان روزه گرفتم اینا و یه زکات دادم، خمس دادم، اینجا کربلا و مکه و نمیم چیزا رفتم. بنابراین خامسن، حالا این چهارم بود، خامسن در هجرته صدر جهان از حواس خمسه بودم در زیان. پنجم این که ما گرفتار چشم و این چیزا شدیم، ای چشمون رفت دنبال این، گوشمون رفت دنبال اون، از تو غافل موندیم. ما در این عالم پنبه در افکنده چو گل گوش تو، نرگس چشم آبله هوش تو. این چشت آبله هوشته، نمیذاره تو حقیقت رو ببینی، و اینکه دائما هی مسحور این اون میشی. پنبه در افکنده چو گل گوش تو، نرگس چشم آبله هوش تو. این چشمت رو ببند تا چیز دیگری باز بشه. بنابراین میگه که خامسن در هجرته صدر جهان از حواس خمسه بودم اردیان، سادسن از شش جهت بی روی تو گویا بارید غم بر من دو تو. ششم این که از شش جهت از بالا و پایین، بارون از یه طرف میاد، ولی میگه از وقت در فراغ تو از شش جهت باران بر من باران غم بر من بارید، و در فراغ تو تمام زندگی من غم و اندوه شد. این یک گوشه ای از جمال مولاناست، از کلام مولاناست. حالا اگر بریم توی موسیقیش که مرده بودم زنده، اصلا زنده میشه آدم، مرده بودم، همین خودش ریتمش، مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. گفت که دیوانه نی لایق این خانه نی، رفتم و دیوانه شدم سلسله بندنده شدم. گفت که تو شمع شدی قبله این جمع شدی، شمع نیم جمع نیم دود پراکنده شدم. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو. اصلا آدم به وجد میاد. شما هم شعر که بخونی خودم با ریتم و با موزیک بخونین، آدم به وجد و رقص و شادی کشیده میشه. برای اینکه مولانا یه قرارداد داره با شادی، مرا عهدی است با شادی که شادی آن من باشد، مرا عهدی است با شادی که شادی آن من باشد، مرا عهدی است با جانان که جانان جان من باشد. اگه بگم جون من، که جون من جانانمه. دیدین مادر به بچهش میگه جونم، یعنی تو جون منی، جان من جانان منه. برای ما یه قرارداد داریم. مولانا یه قراردادایی داره، قراردادای نقد، نسیه، که مثلا میگن قیامت این چیزی بهت میدن، مولانا هم چی وعده به شما نمیده. اگه شما بیاین تو باغ مولانا، همونجا میرید تو بهش. نسیه نیست که مثلا میگن آقا بعدن شما به این چیزا میرسین. میگه شنیدی تو رخ نسیه قوزه قرص ماه تابنده؟ وقتی من ماه آوردم اینجا جلوت میگم، بعد ماه میگه که ببخشید شما فردا تشبیر ما رو ببینید. ما داریم میبینیم دیگه، وقتی که داریم میبینی هیچ وقت ماه گفته که شما فردا تشبیرین. که آن محرو چه میخواهی بخواهی دل، عطا نقد است و شه حاضر. که آن محرو نفرماید برو تا سال آینده. اون نمیگه شنیدی تو رخ نسیه ز قرص ماه تابنده. قرص ماه تابنده همین مثنوی این دیوان شمس اینا قرص ماه تابنده است و شما نسیه هم بهتون نمیده، نقد وارد بهشت میشین. انشاءالله که این قدر این زبانی که پشت پرده این همه لیلی و این همه شیرین و این همه عذرا و وامق داره، وامق و عذرا داره و این همه لطف و زیبایی درش هست، اینو ما قدر بدونیم و مصاحبت دائم داشته باشیم. من یک کتابی انشاءالله به زودی امیدوارم به دست دوستان برسه، در صحبت مولانا، یعنی در صحبت بهشت. اگر میخواین که وارد بهشت بشین، فدخلوا فی عبادی وادخلی جنتی، فدخلوا فی عبادی، وارد جرگه بندگان من شو، وارد بهشت شو. اگر از غم و غصه این عالم میخواین خلاص بشین، گر شدی از شان بحر معنوی، فرجه ای کن در جزیره مثنوی.